با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق. من منصور براتی هستم و این 211مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و البته چهره های اثرگذار در غرب آسیا و جهان رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تصنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. در پایان سال 2025 و آغازین روزهای سال 2026 میلادی، جامعه و افکار عمومی اسرائیل در چه وضعیت کلانی قرار دارن و چه چیزی رو پیش روی خودشون میبینن، در حالی که در ماه‌های آتی در اسرائیل انتخابات برگزار میشه و اینکه آیا بعد از آتش بس در نوار غزه صهیونیست‌ها از نظر وضعیت روانی و امنیتی راضی هستند یا نارضایتی ادامه پیدا کرده؟ اینها سوالاتی است که در پادکست امروز به اون پاسخ خواهیم داد. عنوان این شماره عبارت از بنبست ساختاری و بحران اعتماد در اسرائیل. در این مورد 3 سوال داریم. 1. وضعیت افکار عمومی اسرائیل در آغاز سال 2026 چگونه است؟ 2. اصلی ترین چالش های امنیتی اسرائیل از نظر افکار عمومی چیه؟ و 3. وضعیت اعتماد عمومی در جامعه اسرائیل چی جوریه؟ خب سوال اول اینه که وضعیت افکار عمومی اسرائیل در آغاز 2026 چی جوریه؟ خب ما وقتی که نگاه بکنیم به نظرسنجی‌های مختلفی که در این مدت برگزار شده، با توجه به اینکه 4 روز داره از آغاز سال 2026 میگذره، تعدادی نظرسنجی برگزار شده که البته بیشتر نظرسنجی‌ها متعلق هستند زمانی که مورد سنجش قرار دادن جامعه رو در اواخر دسامبر 2025 هست، ولی خب باز در واقع شأنیت این رو داره که ما بهش بگیم در واقع در آستانه سال 2026 وضعیت به چه ترتیبی بوده. از نظر مسئله محبوبیت احزاب اگر نگاه بکنیم در این نظرسنجی هایی که من بررسی کردم که در واقع نظرسنجی شبکه 14 اسرائیل هست، به عنوان یک رسانه طرفدار نتانیاهو، نظرسنجی روزنامه اینترنتی زمان اسرائیل که اون نظرسنجی هم سوگیری داره به نفع نتانیاهو، و نظرسنجی شبکه 12 اسرائیل که در واقع یک نظرسنجی معتبر و بی‌طرف تقریبا به حساب میاد، و نظرسنجی روزنامه معارف که این نظرسنجی هم نسبتاً بی‌طرف و معتبر در نظر گرفته میشه. مجموعاً وضعیتی که وجود داره اینه که در واقع نظرسنجی روزنامه در نظرسنجی شبکه 14 حزب لیکود 35 کرسی به دست میاره و در مجموع ائتلاف حاکم، ائتلاف نتانیاهو 66 کرسی به دست میاره و برنده میشه، و بجز این نظرسنجی در بقیه 3 نظرسنجی در واقع ائتلاف حاکم عقب، مثلا در نظرسنجی عرض کنم حضور شما روزنامه معاریو 59 کرسی رو اپوزیسیون به دست میاره و 51 کرسی رو در واقع بلوک نتانیاهو به دست میاره، یا در نظرسنجی شبکه 12 تلویزیون اسرائیل در واقع 52 کرسی رو بلوک نتانیاهو به دست میاره و 59 کرسی رو در واقع اپوزیسیون به دست میاره، و نتیجه‌ای که از این میگیریم این هست که نه نتانیاهو میتونه کابینه بعدی رو تشکیل بده در شرایط فعلی، و نه اپوزیسیون صهیونیستی در آستانه سال 2026 میلادی از این قدرت برخورداره و از این محبوبیت برخورداره در جامعه اسرائیل که بتونه در واقع به تنهایی و بدون نیاز به احزاب عربی این کار رو انجام بده. اما در حقیقت همچنان با اضافه شدن احزاب عربی به خصوص منظور حزب رعم به رهبری منصور عباس هست که عدد 59 اپوزیسیون صهیونیستی رو به عدد حدود 63 افزایش میده، یا مثلا اگر حتی 57 کرسی اپوزیسیون صهیونیستی به دست بیاره به عدد 61 میرسونه اپوزیسیون رو. اگرچه که حتی در واقع در شرایطی که 61 کرسی اپوزیسیون صهیونیستی به دست بیاره این یک اکثریت شکننده است، اما جناح مقابلش وضعیت بسیار ضعیفی داره و در واقع در مجموع جناح نتانیاهو 52 کرسی رو داره که از مثلا عددهای 57 و 58 و اینها خیلی فاصله زیادی داره و برای همین باز اون اکثریت شکننده هم در واقع وضعیت خوبی رو برای اپوزیسیونی که میخواد بیاد در موضع قدرت قرار بگیره به دست میاره. خب این در واقع وضعیت نامعلومی است که در واقع داریم و یکی حزب رم وضعیت تاج بخشی یا شاهسازی داره، یکی حزب ذخیره ها نیروهای ذخیره به رهبری یوئز هندل که اگر اینها از در واقع حزب هندل از حد نصاب عبور کنه شاید اصلا اپوزیسیون صهیونیستی نیازی به احزاب عربی هم نداشته باشه، ولی اگر حزب یوئز هندل که فعلا خیلی در نوسان هست و با حد نصاب 3.25% دست به گریبان زیر حد نصاب قرار بگیره به اندازه در واقع نزدیک به 3% آرایی که بیشتر تمایل به اپوزیسیون دارن رو از بین میبره و این مسئله بسیار بسیار مهم است که این سطح از رقابت در شرایط فعلی ممکنه حتی به ضرر اپوزیسیون یا مخالفان نتانیاهو و به نفع نتانیاهو تمام بشه. اگر در شرایط فعلی، یعنی اگر این اتفاق رقم بخوره که اپوزیسیون نتونه کابینه رو تشکیل بده و کار به انتخابات مجدد بکشه، این یعنی برد نتانیاهو و در انتخابات تکراری وضعیت نتانیاهو از اون در واقع اکثر به دست آوردن 52 کرسی یکم بهتر خواهد شد و حتی یک کرسی افزایش نتانیاهو به معنای کاهش اپوزیسیون خواهد. دومین سوال اینه که اصلی ترین چالش های امنیتی اسرائیل از نظر افکار عمومی چیه؟ برای بررسی این موضوع ما به در واقع نظرسنجی مؤسسه INSS یا مؤسسه مطالعات امنیت ملی در اسرائیل نگاه خواهیم کرد که در دسامبر 2025 در واقع برگزار شده و ما میدونیم که اصلی ترین و مهمترین و کلیدی ترین اندیشکده اسرائیل INSS هست و حتی در سطح کشورهای خاورمیانه هم تقریبا بی‌بدیله و بسیار در واقع آرزومند این هستیم که یک زمانی یک اندیشکده ایرانی در واقع به این سطح برسه. خب ما در واقع در این نظرسنجی یکی از سوالاتی که انجام شده این هست که در واقع چالش های امنیتی رو افکار عمومی اسرائیل چطور میبینه، که در واقع ما میتونیم اشاره بکنیم که تهدید داخلی رو 83% احتمالش رو میبینه و تهدید خارجی رو 66%. بنابراین در واقع بخش بزرگی از جامعه اسرائیل احتمال بروز یک درگیری شدید با جامعه فلسطینی در به خصوص کرانه باختری رو داره زیاد میبینه، که این در واقع بالای 80% احتمال بروز یک انتفاضه در کرانه باختری در واقع هست که داره دربارهش صحبت میشه و جامعه اسرائیل به این سمت در واقع یک چنین تصوری داره از شرایط فعلی، که خب بسیار بسیار موضوع مهمی است بعد از چند ماه بعد از در واقع آتش بس در نوار غزه، که خب هنوز تکلیف فاز دوم آتش بس هم مشخص نشده. اما در حوزه تهدید خارجی در حقیقت اصلی ترین تهدید در واقع احتمال درگیری مجدد با لبنان هست که تقریبا چیزی حدود 70% رأی آورده و 66% هم تهدید ایران هست و احتمال بازگشت به جنگ در نوار غزه هم گزینه بعدی است که در واقع وجود داره و در موردش داره صحبت میشه. اما در مورد تهدید کرانه باختری خب خیلی خیلی نکته مهمی است که جامعه اسرائیل داره این رو احساس میکنه. یه یادآوری خدمت عزیزان بد نیست داشته باشم. در پایان سال 2022 میلادی، زمانی که در واقع اون ارزیابی راهبردی مؤسسه INSS منتشر شد که به صورت سالانه اینو منتشر میکنه، در واقع آخرین سالی قبل از سال 2023 که 7 اکتبر و طوفان الاقصی در واقع در این سال رقم خورده، ارزیابی راهبردی INSS حاکی از این مسئله بوده در پایان 2022 که در واقع اصلی ترین حوزه تهدید اسرائیل برای سال 2023 پلسطینین ارنا یا ساحت‌های فلسطینی یا سرزمین‌های فلسطینی هستند. و دقیقاً ما دیدیم که خب نمیاد بگه ایران، نمیاد بگه حزب الله لبنان، میگه ساحت‌های فلسطینی یا سرزمین‌های فلسطینی و بعداً 7 اکتبر از نوار غزه رقم خورده. بنابراین این نظرسنجی هم مثل یافته‌های دیگر INSS باید از اهمیت بالایی برای ما برخوردار باشه. خب سوال سوم و سوال آخر اینه که وضعیت اعتماد عمومی در جامعه چجوریه؟ منظور از وضعیت اعتماد عمومی یعنی اعتماد به نهادها و در واقع مقامات در واقع اصلی اسرائیل هست که برای این بررسی این موضوع به نظرسنجی INSS برمیگردیم. در نظرسنجی INSS ما چیزی که میبینیم درباره اعتماد عمومی اینه که اعتماد به دولت بسیار پایینه، 23%، اعتماد به شخص نخست وزیر 33%، و بسیار بسیار این وضعیت بحرانی رو داره به ما نشون میده. اعتماد به ارتش اسرائیل 75%، یعنی اعتماد به ارتش بسیار قابل توجهه و در سطح مناسبیه، اما اعتماد به در واقع دولت بسیار پایینه و در حقیقت این میتواند به ما نشون بده که ممکنه وضعیت فعلی به سمت بحران بره. یعنی چی؟ یعنی اگر اتفاقاتی مثل نارضایتی از نتیجه انتخابات، احتمال این برداشت که در انتخابات دست برده شده یا در اون نتایج کمیته های حقیقتی ها به 7 اکتبر یا قطر گیت یا زندان در واقع سده تیمان در واقع دست برده شده، ممکنه که این به یک بحران اجتماعی منجر بشه و باعث بشه که مخالفان بیان بیرون و در خیابان ها شروع به اعتراض کنند. این شکاف بعد از جنگ 2006 لبنان، جنگ 33 روزه در اسرائیل دیده نشده و بالاترین شکافی است که از سال 2000 ما داریم میبینیم. در چی؟ در میزان اعتماد به ارتش و میزان اعتماد به دولت. بسیار بسیار وضعیت بحرانی کابینه نتانیاهو داره و به نظر میرسه که در آستانه یک وضعیت عدم اعتماد عمومی به سر میبره. در مورد فساد و مشروعیت سیاسی هم نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل جالب توجه یافته هاش که براتون دربارش صحبت میکنم. در مورد فساد، این که فساد سیاسی مشکلی جدی در ساختار اسرائیل هست، 65% اعلام کردن که بله اینجوری هست. خب در مورد در واقع مخالفت با عفو نتانیاهو در اون پرونده های هزاران، در واقع 58% اعلام کردند که مخالف عفو نتانیاهو هستند و 32% هم اعلام کردند که موافق عفو نتانیاهو هستند، که اختلاف 26% بین اینها نشون میده که هزینه بالایی برای کابینه اسرائیل وجود داره در صورت که بخواد بره به سمت اینکه به زور در واقع عفو رو در حقیقت به دست بیاره برای نتانیاهو. خب در بخش دیگری از نظرسنجی مؤسسه دموکراسی اسرائیل ما موضوع اعتماد عرب‌های ساکن اسرائیل رو داریم، اونهایی که در واقع شهروند عربی هستند، که میزان اعتماد اونها به نهادهای اسرائیلی 30% کمتره از شهروندهای یهودی، که این اختلاف در واقع در طول ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر ادامه پیدا کرده و اعتماد اقلیت در واقع اعتماد عرب‌ها به ساختار اسرائیل بعد از پایان جنگ هم در واقع چیکار نکرده، افزایش پیدا نکرده و این مسئله ممکنه که باعث کاهش مشارکت سیاسی در واقع عرب‌ها بشه در انتخابات آتی که در سال 2026 برگزار میشه و یا باعث اقدامات و مخالفت‌های رادیکال بشه، مثل در واقع اتفاقاتی که ما در جریان تحولات سیف القدس در 2021 داشتیم که جامعه عربی در واقع به قلیان و واکنش و مخالفت با اسرائیلی‌ها و صهیونیست‌ها در واقع اقدام کرده بود. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 211مین شماره پادکست در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 14 دی ماه تهیه و منتشر میشه و به موضوع بنبست ساختاری و بحران اعتماد در اسرائیل اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های مختلف تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 15 دی ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.